16 اسفند 96 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون آقا در مقصد ثالث در دعوای میراث، دو تا مسئلهش رو گفتیم. مسئله سوم در دعوی میراث، مالی عین است و در شخص یدی است، در ید شخصی است. مال خونه پیش در ید آقای مهندس است. مالک خونه از دنیا رفته است. آقای خدایی میاد میگه که خونه مالی منه، چون خونه که دست شما بود مالی بابا من بود، بابام فوت شده، من وارث بابام هستم، بنابراین خونه رو به من بده. حالا یه وقت میگم من تنها وارثی بابامم، بابام یه دونه اولاد فقط داشته اونم من، پس همه خونه رو باید بده من. یه وقت میگه نه، من یکی از ورثه بابام هستم، بابام بازم اولاد دارد، منتها این خونه مالی ماست، مالی من و خواهر و برادرام و باید در اختیار ما قرار بگیرد تا ما تقسیم کنیم. حالا فرض بکنید ما دو تا برادر حساب میکنیم، بگم آقای خدایی و برادرش. آقای خدایی آمده میگه خونه ای ماست نسبت به ذریت، مالی بابامون بوده فوت شده، بنابراین الان خونه مالی ماست، خونه را به ما بده. ذریت این ادعا را اگر تصدیق کرد، یعنی آقای مهندس گفت بله خونه مالی بابای شماست، شمام به چه بابا دی؟ خب آیا ذریت میتواند که تمام خونه را مفروضین شد اینا دوتا داداشی هم فقط، آیا میتواند همه خونه را در اختیار آقای خدایی یکی از این دوتا داداشی بگذارد؟ محقق میگه نه، همه را نمیتوند بهش بده. چرا؟ چون خود آقای خدایی میگه ما دوتا داداشیم، پس بنابراین نصفیش مال آقای خدایی میشه، نصف دیگه مال داداشیشی، داداشیش هم فرض کنید الان نیستش، غائبه. میگه ذریت نصف را در اختیار آقای خدایی میگذاره، نصف داداشی را چیکار میکنه؟ نمیداد به آقای خدایی، نصف داداشی را میداد به حاکم. چرا؟ چون حاکم ولی یکیه غائب است، میداد به حاکم. خیلی خوب، این بله یا صغیر مثلا غائب است یا صغیر، صغیرم که باشد اگر قیم ولی دارد اون صغیر در اختیار ولیش قرار می، اگر ولی ندارد باز حاکم میشه ولی صغیر. مال مردم دست ده،
مال مردم دست شد که وقتی خوب کرد خوب
نه
نشد.
قصه این نیست که دخالتی چیز، شما ذریتی هستی
میدونه مالکی اینجا خودش نیست.
بله
میباره ترک کنه دو
نه الان مال دست شماست، اینا کلام جایست که اینا هیچ شاهد و مدرکی ندارن که مال مال شما. متوجه شد؟ آقا وزیده این الان مال چی کار کنه؟ آقا مال چی کار کنه؟ مالو باید بده دستی صاحبه، اینطور مالو بندازی یا بری که حالا فرضی ما خونه است.
من میدونم
که
خونه مالی من
نیست،
من تخلیه
میکنم. الان به جا خونه، آقای مهندس اگر به جا خونه یک گردن بند گران قیمتی چند صد میلیونی بود،
باشه
بندازه تو بره مالی مردم رو.
ما بیاری کردی من بده
شو، ما اینو داریم
دیگه احتمالی
اصلاح. امین خیلی میگم اگر خود شما اجازه،
اما اینکه خودش بیاد در این قضیه،
آقای مهندس ما داریم محقق، فرمایش محقق رو من دارم میگم، میگم عرض میکنم محقق میفرماید اگر زلیت قبول دارد این حرف را، منتها آقای خدایی میگه من یه داداشیم یه داداشی دیگه هم دارم. زلیت میگه راست میگه، این مال مالی باباشون بوده، اینم پسری باباشه، پس بنابراین نصفش مالی اونه. آقا پس زلیت، آقا زل کسی
که همین اندازه که قبول داره صاحب این رو گفت کرد و مالک اینجا نیست، باید اینجا
تخلیه کنید که اگر مال از بین میرد که نمیتوند حاکم شد. آقا مال خود طرف خودش اومده میگه مالی من، طرف خودش آمده میگه مالی منو بده من برم بدم حاکم شد، خودش وایساده میگه مالی منو بده، شما قبول داری که مالشه، حاکم شهران دیگه میخواد چی کار؟ خب این فرض، این فرض پس فرض کرد. ما داریم میگم جایی که زلیت اقرار دارد هم به این که مال مالی بابا آقای خداییه، هم اقرار دارد که این پسرشه.
خب
وقتی که چنین است آقای خدایی اومده میگه آقا این خونه مالی من داداشیمه بده به ما، محقق میگه بده بده به آقای خدایی، اما سهم الارث خودشو بده نصفش، سهم الارث داداشی که غایبه سرش نده، سهم الارث داداشی رو چی کار کنی؟ محقق میگه سهم الارث داداشی رو بده به قاضی، بده به حاکم شهر تا بیاد حاکم شهر در اختیارش بگذاره. این یه فرض. فرض دوم، اگه آقایون دقت کنن تا زود برم جلو برسم تمومش کنم. فرض دوم، پس این جایی که زلیت تصدیق میکنه. فرض دوم، علم وجدانی وجود دارد بر این مطلب. توجه میفرمایید؟ باز الکلام یعنی به حاکم مراجعه کرده، حاکم خودش بابا را میشناخ، میدوند خونه مالی ایناست، پسرارم میدوند اینا پسری اون بابان، آقا حاکم که خودش هم دارد تو این شهر زندگی میکنه خبر دارد. وقتی حاکم خبر دارد و اطلاع دارد، خیلی خوب به علم وجدانی خودش عمل میکنه و نصف را در اختیار آقای خدایی میگذاره، نصفی هم نگر میدارد برا برادرش که از راه برسد بهش بده. درست شد؟
ماشین چرخ نکرد.
بعد اما اگر حاکم شهر علم به این قصه نداره، آقای مهندس زلیدم میگه من نمیدونم، در این صورت آقای خدایی احتیاج دارد چی کار کنه؟ ادعاست دیگه، ادعا میکند این خونه مالی بابام بوده، حالا بابام فوت شده مالی منو داداشی، این ادعاست. وقتی که ادعا شد باید بیانه بیاره، بنابراین آقای خدایی در فرضی که علم ندارد حاکم به این داستان، آقای خدایی باید بیانه اقامه کند. بیانه یکی به این که بله این خونه مال بابامه، منم پسری بابامم، نسب خودش رو هم باید ثابت کن. علاوه بر نسب خودش انحصار وارث هم باید ثابت کن. همینی که بهش میگن انحصار ورثه. باید بگه و بابام فقط دو تا پسر داره، من و داداشیمم و بابام دیگه اولاد دیگری ندارد. باید اینا پیش حاکم شهر ثابت بشود. وقتی آقای خود وقتی حاکم شهر نمیدونه، حاکم شهر خودش میدونه بله این خونه مالی فلانیه، این دو تا پسرم اینا به چا فلانیه، حالا که مرده باید بدم به این، اینو خودش میدونه. یه وقت حاکم شهر بله علم حاکم حجته گیری نداره، عکسشه علم. نه این اینجا مناقشه اینه، علم ما قبول داریم، علم حاکم در حقوق الناس معتبر است، در حقوق الله حدود الهی است که علم حاکم اعتبار نداره.
یعنی اگه یه قاضی نشسته تو دادگاه خودش این دعوا میدونه داستان
چیه، کافیه حکم کنه. بله ولی قاضی ببینید، قاضیا حاکم شهر مجتهد مال همین شهره. بابا آقای خدایی رو میشناخت، میدوند آقای خدایی هم پسری باباشه، خونه رو هم میدوند مال آقای بابا آقای خدایی. حالا دیگه بیانه نمیخواد که، این میگه یالا نصفیشو بده آقای خدایی. اصلا بیانه نی، قاضی که نمیتوند بیانه باشه. مهندس جان بذارین من برم جلو و الا مسئله طویل و زیله میمونه، بعد من خدمت شما هست. خیلی خوب آقای خدایی، پس باید شاه بیانه بیاره، دو مرد عادل، بگه اولا این خونه مالی بابامه، ثانیاً من پسری بابامم، نسب خودش رو به اون پدر ثابت کند، ثالثاً باید ثابت کند که بابام غیر من و داداشیم اولاد دیگه ندارد، ورثه دیگری ندارد. همه اینا رو باید ثابت کن. محقق میگه اگر آقای خدایی آمد و اینا رو ثابت کرد، حاکم در اختیارش میگذارد. توجه میفرمایید؟ حالا فرض کنید اون داداشیش هم آمد، حاکم در اختیارشون میگذارد، اما قبل اینکه در اختیارشون بذارد دو تا کار میکنه. یکی فحص میکند ببیند اینا آیا باباشون خدا بیامرز زیرابی نرفته است یه چند تا اولاد دیگه هم اینور اونور درست کرده باشد. فحص میکند از بقیه ورثه، ببیند آیا ورثه دیگری در کار هست یا نیست. این یک. دو، وقتی میخواد حاکم مال رو بدهد، تضمین میگیرد از این دوتا وارث. فحص کرد کسی رو نجز به عنوان وارث دیگه، اینا هم بیانه داشتن، خونه رو میدهد آقای خدایی داداشیش، بعد میگد که ضمانت بدی اگر روزی روزگاری آره یکی از راه رسید و ثابت کرد پسر پدر شماست. خب سابق الایام این قضایا خیلی اتفاق میافتاد. یا آقایی همین الانشم یا آقایی در نجف به من گفت آقا ما تابستون ها از نجف میمد همدان تنها، و بعدها به من گفت تو بستر بیماری و مرگش گفت پسر اگر کسی از همدان آمد گفت من داداشی تو هم تصدیقش کن، انکار نکنی. یا میگفت تا این حد بهم گفت. گفتم خب اومدی یا نایمد؟ گفت نه هنو نایمده. اما آقام گفت اگه کسی از همدان آمد، گفت من داداشی تو هم تصدیقش کن. بعد جا میفرمون گفت چه؟ چی گفت؟ بله. خب در هر صورت ببینید داستان اینه. ها که از اجازه آقا من هنوز بحث نکردم. حالا دارم حضرت آقای فاضل معاصر دارم محق یا نگفتم که هنوز آقا ما داریم فرمایش محقق را اول صورت مسئله را میگم ثم بحث کنم چیشو قبول داریم چیشو نداریم. من ببندیم بریم. فرع دارم، فرع محقق را میگم تا بعد بحث بکنیم ببینیم تمامه یا نه. میگه مثلا فرض بفرمایید اگر مدعی، پس تا اینجا درست شد، تضمین میگیرد از دو تا ورثه. میگه اگه یه وقت یه روزی روزگاری یه دختری آمد یه پسری آمد ثابت کرد من ورثه بابا شما هم، شماها ضامنین سهم الارثش را بدهید. درست شد؟ پس دو تا مطلب را محقق میگه. اولا باید فحص کنه، بعد بیانه و خدای بیانش آورد، بیانه شهادت دادن به اینکه این خونه مالی باباشه، باباشم بابا اینه، اینم پسری اون باباست، همه را شهاده. این دو تا هم فقط وارثن، وارث دیگه هم نیست. همه اینا رو بیانه گفتن. خب محقق میگه بازم حاکم باید فحص کن. یه وقت دیدی یه گوشه و کنار یه وارث دیگه هم پیدا شد. این یک. دو میگه فحص کرد وارث دیگه نجست. میگه خیلی خوب بیان ضمانت نامه بده که اگر روزی روزگاری یکی از راه رسید گفت منم پسری اون بابام یا دختری اون بابام و تونست ثابت کنه، شماها باید سهم الارثش رو چیکار کنی؟ ضامنین بده. این فرمایش محقق. درست شد؟ من هنو هیچی نگفتم فاضل معاصر. یک فرع دیگه، اگر مدعی ادعای وارث بودن میکند اما وارثی است که فرض بر است. فرض در کتاب ارث مواردی است که در قرآن کریم ذکر شده است. خیلی خوب. یعنی مثل زن، سهم الارث زن و شوهر در قرآن کریم آمده است. میگه زن چقدر میبرد؟ یک هشتم میبرد با در حالی که متوفا اولاد داشته باشه، و اگر متوفا اولاد ندارد شوهرش یک چهارم میبرد. البته علا قول مشهور شیعه کادن یکون اجماعن به غیر اقار، از تمام اموال شوهر میبرد الا اقار، اقار رو نمیبرد ولی بقیه رو میبرد. این تو قرآن آمده. البته نفی اقارش تو قرآن نیست، نفی اقارش تو سنت وارد شده. علا قول عامه از همه چی میبرد. اون قیلی که تو فقه ما میگد از همه چی میبرد، اون قیل مطابقه با قول عامه هم هست، فعلا همون قانون شده. بله. خب بعد بفرمایید که این آمده میگه من زن این آقا و متوفا اولادم دارم و ثابت بیانه میارد که بله من زن این متوفا. خب باز اینجا محقق میگه الکلام الکلام. وقتی که ثابت کرد یک چهارم از یه هشتمو بهش میدن. چرا؟ چون من المحتمل که متوفا سه تا زن دیگه هم داشته باشه. فحص میکنن ببینن زن دیگری هست یا نه. همین اول که ثابت کرد، خب از یه هشتم یه چهارمش میشه مال این. یک چهارم از یه هشتم رو فعلا بهش میدن بعد بینش. فحص میکنن ببینن آیا زوجه دیگه هست یا زوجه دیگه نیست. در فرضی که مطمئن شدن که زوجه دیگری نیست، او سه چهارم دیگه از سمنن بهش میدن. توجه فرمودی؟ نه، از شخص. از شخص اونجا که گفتیم ضمانت، از شخص میگه. اینم فرع اجازه، اینم فرع دوم. فرزند اگر فرع
زن دیگه داشته باشه فرض نمیکنه از خود این زن باشه، زن
متوفا اولاد دارد یا ندارد؟ اگر متوفا نداشت اولاد، میگم متوفا اگر اولاد دارد به زن یه هشتم.
زن سیغه
هم ارث نمیبره.
نه به سه زن چه
داره؟ بله همون کفایت بر اولاد. اگر متوفا اولاد دارد زنش یه هشتم میبرد، اگر ندارد زنش یه چهارم. نه قرآن مسئله خیلی اشتباه میگن عزیزم. متوفا اولاد دارد، اگر زن متوفاست، متوفات، زنی که متوفاته شوهرش ازش ارث میبرد، اگر زن متوفات اولاد دارد چقدر میبره؟
یک چهار.
یک چهار. اگر زن متوفات اولاد ندارد نصف. توجه کردی؟ در داستان اولاد برای شمال خود متوفاته که آیا متوفات اولاد دارد یا ندارد. خیلی خوب، اینم فرع دوم. فرع سوم، مدعی وارث بودن است. این در زده در ید ذوالید است. بینه کامله ای وجود ندارد. علم حاکمم نیست. احتمال حاجبم هست. اینجا چی کار کنه؟ یعنی یکی اومده به مهندس که خونه، میگه این خونه داداشی منه، داداشی من اولاد نداره، بنابراین میرسه به منی که داداشیشم. میگه اولاد داشته باشه که به داداشیه نمیرسه. میگه داداشیم اولاد نداره، بنابراین من وارثشم، منم یه داداشیم، همه خونه مالی منه، خوار و بردر دیگه ما ندارم. توجه میکنیم اینا خیلی شد، باید اثبات بکنه که داداشی اونه، اثبات بکنه خونه مالی داداشیشه، این داداشی اونه، داداشی اولاد ندارد، این الان تنها وارثی است که هست. توجه میکنیم خب الان این بند خدا حاکم نمیدوند، اطلاعی از این واقعه ندارد که به علمش حکم بکنه، طرف مدعی هم بیانه ندارد، میگون بیانه بیار، میگه من نه. بله ممکنه حاجب باشه، ممکنه اولاد داشته باشد متوفا، ممکنه هم هستن، ما نمیدونیم داره یا نداره. اینجا محقق میگه حاکم باید فحص کند، در صورتی که خلاف این مطلب ثابت نشد مال را به مدعی میدهد مع تضمین. تضمین هم ازش میگیره، اگر وارثی پیدا شد باید تحویل بدهید. اینم فرع سوم. این سه تا فرع رو جناب محقق تو این مسئله سوم عنوان کرد، سه تا فرع. تا الان فقط کلام محقق رو توضیح دادم، هیچی نگفت. آقا میگفت اینا چی چیه، میگفت مدرکش چی چیه، هم نقل قول از محقق که من مدرکه را نمیدونم. تا اینجا فرمایش محق. خب حالا عمده مطلب این است که داستان ارث و اینا که تمامه، اونا که مناقشه ای نداره. اگر ثابت باشد کسی وارث دیگری است، خب لا محاله ارث پدر کسی را باید بهش چیکار کنه؟ باید بهش بدن دیگه. ارث پدر گفتیم که ان در داستان ارث ذات حق مالکیت پدر را استمرار میدن به اینکه برسد به ورثه اون پدر. توجه میکنید؟ پس این مالکیت استمرار دارد، اما دیگه حالا خودش که نیست، به وجود تنزیلیش که اولادشه داده میشه، که باید در اختیار اولادش کما فرض الله به همون تقسیمی که خدا تعیین کرده است قرار بگیره. بنابراین اینا که جای مناقشه نیست. کلام در فرمایش محقق دو مطلبه. یکی این که میگه بیینه که اقامه شد، بعد از اقامه بیینه باید فحص بشه. یعنی میگه تو این جایی که آقای خدایی اوورد گفت من وارث بابامم، من و داداشیم، کسی دیگه هم نیست، بینم شهادت دادن، بله بابا اینا اولاد دیگری ندارد، فقط اینا این دوتا داداشی هست، با شهادت شهود محقق میگه بازم نمیدن بهش، نمیدن. حاکم بازم موظف است چه کنه؟ فحص کنه. ببینید حتی بیانه به انحصار شهادت میدن ها. و بیانه کامل در ارث همین است دیگه. ولی گفتن این آقای خدایی پسری باباشه، میگم خب باباش چند تا پسر دارد؟ میگه من نمیدونم، من اینو میدونم پسری، حالا چند تا دیگه دارد من نمیدونم. این بیانه کامله نیست ها. این بله این ثابت کرد این پسر اون پدر است، اما حالا باید بگردیم بقیهشون هم پیدا کنیم. درست شد؟ پس بنابراین با فرض بیانه کامله، بیانه کامله یعنی بیانه که شهادت بر چه میدن؟ انحصار وارث. میگن این پسرش است، پسری دیگه هم نداره، اولاد دیگه هم نداره. درست شد؟ با این حال محقق میگه آقا باید چیکار کنی؟ باید فحص کنی. شهادت بر انحصار رو گویا نمیپذیرن. میگد ما باید فحص کنیم ببینیم اولاد دیگه هست یا نیست. این یه نکته. خب این فحص لمازا چه دلیلی بر این فحص داری؟ دو میگه باید از آقای خدایی وقتی هم فحص کردیم کسی دیگه پیدا نشد، خب ما پیدا نکردیم، یه وقت دیدیم فردا پیدا شد، باید تضمین بگیریم ازش، تضمین میگیریم، متعهدش میکنیم اگر روزی روزگاری اومد کسی که من اولادی بابادم و تونست ثابت کند نسب خودش را، توجه میکنیم. امرو دیگه این ثابت کردن این نسب راحته دیگه، آزمایشی چی میگیره؟ DNA. یکی از را بله ثابت میشن مشکل نیست. اومده از راه رسیده میگه آقای خدایی اخوی حالتون چطور است؟ یک ماچا بوسه ای با آقای خدایی. آقای خدایی تو کجا بود؟ میگه من اخوی شما. میگه این هم آزمایش DNA ثابت. خیلی خوب، یه سهم الارث باید چیکار کنه؟ بهش بده. توجه کردید؟ خب این باید که این داستان از کجا میاد؟ این تضمین گرفتن، تضمین گرفتن رو از کجا میگه محقق؟ خیلی خوب بیان بررسی کن. اول بله اگر استفاده کرده بله درخواست بکنه باید بهش بده. آمدیم آقا ببینیم وجوب فحص از کجا اومده. آقایون وجوب فحص را، آقای سعادت عمده دلیل وجوب فحص را آقایون دارن احتیاط میگیرن، چون به شما گفتیم اصل براءت در چند چیز جاری نمیشه. در شبهات موضوعیه در چند مورد جاری نمیشد اصل براءت بدون فحص. در شبهات موضوعی گفتیم اصل براءت احتیاجی به فحص نداره. چند جا رو گفتیم احتیاط. یکی دما، فروج، اموال. این سه تا امری که شارع اقدس میدونیم نسبت بهش چه دارد؟ احتمام دارد. خب چرا وقتی میگم فروج، فروج هم اعراضه. ارز اینا ایبا متوجه هستم، اما وقتی میگم فروج و اعراض را با هم مترادف میگیرن، یعنی اعراض را هم بله اونم بله. بنابراین به خاطری که عمده داستان آبرویی برای انسانها همون آبروهای ناموسی است، بنابراین اونم داخل بود. بنابراین اینی که میگد محقق فحص علا قاعده ایست که خود آقایون گفتن. آیا شبهه موضوعی است؟ ما نمیدونیم بابا آقای خدایی اولادی دیگه داشت یا نه. خب اصل براءت جاری است، ولی در باب اموال خود آقایون گفتن یکی از چیزایی که جاری نمیشد براءت بدون فحص در مورد اموال. بنابراین دلیل جناب محقق خود کلام آقایون فقها هاست. میگن باید چه کنید؟ باید فحص کنید ببینی وارث دیگری نباشد. وقتی فحص کردید دیدید وارث دیگری نیست، او وقت حاکم شرع میتواند در اختیارش بگذارد. پس حرف محقق خیلی بیپایه نیست. علال قاعده است آقایونم گفتن که در شبهات موضوعی اصل براءت جریانش احتیاج به فحص ندارد الا در امور مهمه. در این امور مهمه ای که می دانیم لا یرز شارع و به ترکه، در این امور باید چه کنن؟ باید فحص کنن. این شبهه موضوعی بله اگه مال دیگران باشد، مال غیر رو که نمیشد در اختیار غیر گذاشت. خب بفرمایید این بیان تمامه یا نه؟ میگم آقا ما این بیان رو قبول نداریم. چرا؟ این شبهه موضوعی، این شبهه موضوعی میگم بله در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. الانم میگم اینجا در این مورد اگر بیانیه کامله باشه، یعنی بیانیه آمده است به مال شهادت داده، به نسب شهادت داده، به انحصار نسبم شهادت داده، اگر بیانیه به همه اینا شهادت داده، حاکم میتونه طبقش حکم کند دیگه. فحص برای چه دلیلی؟ چرا شبه موضوعی است؟ اینکه پدر آقای خدایی یه اولاد دیگه هم دارد یا نه که حکم نیست، موضوعه. اما احتیاجی به فحص ندارد چون بیانه شهادت داد. وقتی بیانه شهادت داد بر طبق بیانه حاکم میتوند حکم کنه. چرا فحص دیگه؟ چرا نگه دارد مال را؟ توجه میکنه؟ گفته اند نگه داشتنش مطابق احتیاطه. میگم اتفاقا نگه داشتنش چیه؟ خلاف احتیاطه. مال مردم حاکم آقای خدایی که ثابت شد اولادشه. خب برای چی مال خدایی نگه داره؟ برای چی حاکم نگه داره در اختیارش نگذاره؟ تصرف کردن در مال مردم اتفاقا احتیاط است یا خلاف احتیاطه؟ این خلاف احتیاطه. کسی حق ندارد مال کسی رو حبس کنه و در اختیارش نگذاره. ترجمه میکنی؟
پس
اجازه حالا میشد یا نمیشد وقت کار داره مهم
به اماره داره اثبات میشه
برا باشه
بابا برای همچین اسم اماره اثبات نشده باشه
عزیزم این ثابت میشه ما یه احتمالی مهندس به این شهادت داد به احتمال اینکه یه پسری دیگه هم باباش داشته باشه شهادت داد این احتمال هست یا نیست خب میدونم این میدونم خیلی چیزاست که خیلی ها میگه دا من شهادت میدم همین یه پسر رو داره خب این نمیدونه باباش وقتی زیرا بیرفت بس یه جا دیگه یه پسر دیگه درست کرده اینا نمیدونن خب اونا که میدونن اجا میفرمان چه مشکل داره پس جای احتمال هست وقتی احتمال شما بر این احتمال براءت جاری میکنه این براءت رو اشکال میکنه توجه میکنید که بعد الفحص باید باشه میگم آقا وقتی بیانه اومد شهادت داد دیگه ما احتیاج به فحصی نداریم میگن آقا اگه فحص نکنیم خلاف احتیاطه میگم اگر شما مال رو بخوابونید 6 ماه 2 سال فحص بکنید مال آقای خدایی رو در اختیارش نگذاشتین این حبس مال اینم خلاف احتیاط به قاعده لا ضرر تمسک میکنن میگن اگر که ما مالو بدیم دست آقای خدایی فردا یه داداشی دیگه بیاد بگه مالی منم هست این مالو خوردش رفته اون داداشیه چه میشد؟ متضرر میشد وقتی اون داداشیه متضرر میشد ما باید فحص بکنیم که به قاعده لا ضرر فحص لازم میشد میگم به همون قاعده لا ضرر که شما دارین میگن ما مال خدایی هم نگر بداریم اینم این متضرر میشه ترجمه و قاعده لا ضرر جایی که ضرر طرفینی بشد دیگه جاری نمیشد ترجمه فرمودید بنابراین این داستان فحص محقق را که میفرماید حاکم بعد بینه کامله که حتی شهادت بر انحصار هم داد حاکم شهر مال را در اختیار ورثه نمیگذارد و میفرستد فحص کنن ببینن آیا اولاد دیگه هم هست یا نیست میگم نه احتیاج به فحص ندارد مال را در اختیارش میگذارد همون جور که شما در باب فروج هم همینو میگم اگر زنی آمد گفت من شوهر ندارم خیلی خود این که قول خودش معتبر است دیگه آقایون میگن قول خودش معتبر الا این که چه باشد متهمه باشد اگر ضعیفه متهمه هست قول خودش اعتبار نداره خیلی خوب اگر بیانه آمد گفت آقا 2 مرد عادل آمدن شهادت دادن این شوهر نداره بازم شما میگون باید فحص کنی برای شما نگفتم برای حاکم شهر آیا باز هم باید فحص بکنی؟ خب وقتی بیانه شهادت داد دیگه فحصش مالی چی؟ حال کنه این که میدونیم این زنم داخل در اعراض و فروجی است که احتیاط در بابش لازمه اما وقتی بیانه شهادت داد خلاص شد آقا بله باشه بیانه آمد و نه ولده شبه میشد حلالم میشد هیچ مشکلی آقا از ناحیه زنه ولده زنه میشد از ناحیه مرد ولده شبه است چه بدتر نداره پس به پدر نسب میبرد اسم آقا بیانه اومد گفت نداره بیانه نه بیانه 50 تومن یا دمی داد دستا بود اصلا با پدر و مادرش ما چیکار داری؟ به پدر و مادر میخوام چیکار؟ خودش آقا میخواد در یه سفری است دارن میرن اومده گفته من شوهر ندارم میگه که شما متهم است خیلی خوب شک داره این داره نداره، میگه یه وقت میگه نه آقا دوتا همسایه‌مون هم هستن تو کاروان، شما از اونا بپرسین، دوتا مردن متدینن اینا، از اونا میپرسد که این میشه بینه، اون دوتا میان شهادت میدن بله این شوهر نداره، خیلی خوب خلاص کافیست، دیگه احتیاجی به فحص نداره. وقتی بینه شهادت داره میگم چجوری اونجا میگن احتیاجی به فحص دیگه نداره؟ الکلام الکلام، اینجا هم احتیاجی به فحص نداره. پس ما اجازه بدیم، پس ما فحص محقق رو اینجا قبول نداریم. ثم محقق یه مطلب دیگه هم دارد، میگه ازش چی کار کنیم؟ امور مهمه، براءت نبوده دیگه، اصول چند وقت نمیاد، بحث کردیم در امور مهمه آقایون میگن فصل هست. ثم تضمین، ثم محقق گفت تضمین باید بگیره، که خیلی خوب ما اولاد دیگه نجستیم، ولی آقای خدایی اگر کسی پیدا شد شما ضامنی باید سهم الارثشو بدید. خیلی خوب این تضمین گرفتنم محقق گفت لازمه بر حاکم، میگم اینم لزومی نداره، اینم لزومی نداره. بله بله، به جهت اینکه اگر روزی روزگاری وارث دیگری پیدا شد، نه اینی که حاکم شهر تحویل داده از مال رو به آقای خدایی، این تحویل حکم قضایی نیست که قابل نقض نباشه، این تحویل مال خودش است به خودش، حکم قضایی قابل نقض نیست، این حکم نیست، این مال خدایی در اختیار خودش گذاشتن. بنابراین حالا که این شد، وقتی که یه وارث دیگه لوفرز روزی پیدا شد و اثبات کرد وارث بودنشو، مال را ادعا میکند، ثابت که شد سهم الارثشو حاکم از آقای خدایی میگیرد و بهش میده، احتیاج به تضمین ندارد که او بگه من ضامنم، ضامنم نشد باید بده، توجه میکنید؟ باید مثل قیمتشو بده، احتیاجی نیست. اگر نه اگر مالی هم بود که تلف شده، مال تلف شده مثلیست مثلش، قیمیست قیمتش هم، بناری احتیاج به تضمین نداره، تضمین هم که نکنه. اگر ادعای اون وارث مدعی ثابت شد، حاکم شهر سهم الارثش از آقای خدایی میگیره، میگه اموال پدری شما اینقدر بوده، اینقدرش به این پسری که الان ثابت کرده پسر باباده میرسه، اینقدر باید بهش بده. بنابراین احتیاج به تضمین هم نداره، دلیل میخواد اینا، یعنی اگر یعنی اگر اگر آقای خدایی تضمین رو ندهد، وقتی محقق میگه حاکم شهر باید ازش تضمین بگیره، یعنی اگه خدایی تضمین نداد حاکم هم مالو بهش نمیده، مالو نگم میگه تضمین رو امضا کن تا بده، ما میگم آقا احتیاج به تضمین نداره، مالو بهش بده، اگر روزی روزگاری کسی اومد و ثابت کرد، آقای خدایی رو مجبور میکنن سهم الارث اونو بده.
نمیدونم
این مدعی که الان اومده
اظهار
میکنه
که ایشون وارث دیگه ای نداره،
آقای خدایی بله، این بیانش هم میگه دیره نداره،
اظهار میکنه
بله، هم خودش هم بیانش میگه وارث دیگری نیست، اما اینا نمیگه وقتی دو اومد یه وارث. خیلی خوب، اگر به قیمت روز، اگر دیدین آمد وارث دیگری، میگم احتیاج به تضمین نداره، چون حکمی که حاکم شهر حکم نکرده که مال، حکم قضایی نیست که مال به آقای خدایی، این حکم حکمیست که آقای صاحب مال، مال خودشو بهش بده، حکم قضا، حکم نیست، حکومت نکرده، قضا نکرده، پس بنابراین وارث دیگه آمد میگه آقا اینها اینم ثابت کرد یه سهم الارث بده به این یه سهم الارث آقای خدایی داد به این گذشت سومی اومد سومی اومد گفت منم پسرشم توجه میفرمایید به این دوتا که ارث دادن به این دوتا میگن یالی سهم اینو بده توجه فرمودید یعنی اینکه احتیاج یعنی اگر اضراح هر کسی برسد و بتواند که ثابت کند یعنی حقوق اموال حقوق اشخاص که نباید پایمال بشه 50 سال بعد اومده درسته میگه منم داداشی شما 50 سال بعدی مردن یه آدمش از تالا کجا بودی حالا من نمیدونستم اولادی بله بابا شما حالا ننم تازه کن که بابا تو کیست توجه میفرمن حالا فهمیدم بوده ارثشو باید بهش بدن دیگه تمام شد نه نه تو فرض بیانیه کامل محقق میگه میگه در فرض میگه ما میدانیم که این فقط همین یه پسر رو داره خب اینا میگن ما میدانیم که وارثش منحصر به همین دوتاست آقا میگن دیگه بیانیه کامله یعنی این توجه کردید بیانیه کامله باید بر انحصار وراثتم باید شهادت بدم ولی اگه به انحصار ندن
که
شهادت به انحصار باید بدن با فرض شهادت به انحصار محقق میگد چی؟ محقق میگد باید فرض کن این تا اینجا روشن خیلی خوب در داستان فرض دوم که میاد میگد این خونه مالی داداشیمه داداشیمم اولاد نداره من داداشیشم پس الان به من میرسن بله اینا رو باید حاکم فحص کن یعنی از راه برسه بگه من داداشیشم پس بده به من خیلی خوب داداشی وقتی ارث میبرد که اولاد نباشه این میگه نه نداره داداشیم اولاد بله نه بله طبقه بله بله باید که فحص کنن خیلی خوب فحص متعارف دیگه و فحص در هر زمانی به یک شکلیست باید حاکم فحص کند ببیند آیا داداشی دیگ آیا فرزندی دارد یا نه توجه می فرمایید خب این را هم بله محقق گفته است که فحص لازم است خب اینم اگر قصهش قصه بیانه کامله هست اینم الکلام الکلام دیگه فحص برای چی میکن بیانه کامل مرده که آقا اولاد ندارد این داداشی مرده و فقط همین یه داداشیه پس بنابراین مالشو بهت بدن به این بیانه کامل آورده و ما طبق بیانه عمل مالو در اختیار میذاریم اگر یکی از راه رسید که من پسر مردم و ثابت کرد و مالو میگیریم میدن به کی به پسر دقت کردیم پس بنابراین باز اینجا نه احتیاج به فحص وجود دارن و نه احتیاج به بفرمایید که تضمین وجود داره.
ها این اصلا این بحث وارد به اصطلاح اصول عملی نمیشه که ما بخوام براءت استفاده کنیم. من برنامه
نه. میگم اینجا جای احتیاط نیست. بلکه احتیاطش به اینه که مالی مردمو بهشون بده. متوجه شدی؟ به چه دلیلی مالی مردم رو حبس میکنی بهشون نمیده؟ این فحص یه مدتی لازمه دیگه. 2 سال، 3 سال، 6 سال، 10 سال. بستگی داره دایره فحص رو چقدر بگیری. بگه این آقا فقط از این محله بیرون نرفته یکی یکی در خونه محله رو میزنن. برای شما اینجا به چه درست نکرده؟ اگه از شهر، اگه 10 تا شهر رفته باید 10 تا شهر رو بگردن. اگه 10 تا پایتخت رفته باید 10 تا پایتخت رو بگردن. درست شد؟ پس این فحص خودش دامنش میتونه خیلی وسیع بشه پس چند سال شما میخواییم مالی اینا نگرده
دوتا احتیاط هم دیگه نرزو
کنیم همون میگم آقا بله، میگم آقا مالی اینا میده، آقا بیانیه اوورد مال از بین نمیره، مال سر جاشه، مالا در اختیار این آقا میذارن، میگن طبق بیانیه مال در اختیار شما. اگر کسی رسید و ثابت کرد میگن یالا سهم الارسی نبود، تمام شد. مال که از بین، مال حتی تلف هم که شده باشه ضامن. چرا؟ چون ارث اونا اتلاف کرده، ارث اونا که نه اتلاف کرده، مثلیس مثلش، قیمیس قیمت شو بده. آفرین. هازا کله فی العین، اگر قصه قصه دین بود تا حالا در عین گفت مسئله روشن. اگر اگر دین بود، یعنی آقای مهندس 10 میلیون از بابا آقای خدایی پول قرض کرد، حالا آقای خدایی میاد میگه 10 میلیونی که بابام بد داده بود قرض بده من، پس مال عین نیست، چیه؟ دینه. آقای مهندس اگر اقرار کرد گفت بله بابا 10 میلیون به من قرض داده بود، بله شما پسر بابا دی قبول دارم، اقرار کرد 10 میلیون رو تحویل داد به آقای خدایی، گذشت رفت یه پسری دیگه پیدا شد اومد گفت منم پسرشم بده من
سهم منه.
آفرین. آقای مهندس یه سهم پسروارم خودشون باید به اون بدن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه با اقراری که کرد سهم الارثی اونا چه کرد؟ اتلاف کرد. فرض کنید این سید اولاد پیغمبرم 10 میلیون گرفت و خور دارن، اون پسر که راه رسید رفت مهندس گفت و ثابت شد، آقای مهندس یه سهم الارث اون پسر باید به این آقا بده.
باید باید
بله. چون وقتی اقرار کرد مهندس گفت بله تو پسری بابادی، منم میدونم دیگه اولادی نداره، بیا بسون 10 میلیون رو داد بهش. وقتی 10 میلیون رو داد به خودش اگه اقرار کرد، نه به حکم حاکم ها. یه وقت مهندس گفت برو اقامه دعوا کن، رفت پیش حاکم اقامه دعوا کرد، بیانه بود، بیانه کامله بر انحصار ورثه، بیانه شهادت داد، حاکم گفت مهندس بش بده. اگر حاکم گفت مهندس بش بده دیگه مهندس چی نیست؟ ضامن نیست. اگر بردر بعدی اومد حاکم به خدایی میگه یالا سهم الارثی نیست، اما اگه مهندس خودش داد من دون حکم حاکم به اقرار خودش گفت بله بیا بسون این 10 میلیون آقا، اینجور اتفاق میافتاد. کثیرن ما میشن افرادی به دیگران مدیونه، به یکی از ورثه مال رو میدن، خیلی خوب حال کنهی که به اون ورثه چه دارن اطمینان، میگه این سید اولاد پیغمبر این که مالی مخارو برداراشا نمیخورد که، این میرد مالی اینا را میده. بعد مدت ها از خارو برداران پرسید بدون این سید داد چیزی؟ من اینقدر مالی بابادون بود دادم به این، گفتم برو قس کن بین همه کما فرز الله، گفتن نه به ما چیزی نداره، همه رو خودش خورد. توجه میکنید این قضایه ها اتفاق میفتد. ذمه پرداخت کننده نسبت به سهم الارث خودش بری شده، سهم الارث بقیه را باید دوباره بده. اصلا بگید یا نگید، بگید اگر خودش به اقرار میده، چون این اقرار اتلاف سهم بقیه، متوجه شده؟ همونم همون کفایت اقرار عملی است. خب من حتی میگم اگر مهندس گفت آقای خدایی بستون اینا برو بین ورثه بابات کما فرض الله تقسیم کن، اینم گفت باشه چشم بده من، ما آدمی مطمئن نشم میدونیم ظاهر و صلاح امینه، حتی دادیم بعد خور داره به بقیه ورثه نداد، ترجمه کنیم اینجوری خیلی اتفاق میفته دا. میدن به یکی از ورثه میخوره، خودش میخوره سنگ بقیه رو نمیده. اگر به حکم حاکم نبود و خودش داده بود و اقرار خودش، به این اقرار سهم ورثه رو برشون چه کرده؟ اتلاف کرده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. دقت کردی؟ و این فرق عین و دین. عین اگر باشد عین از بین نمیرد، عین سری جاشه، اما دین اگر باشد، دین رو که در اختیار دیگران بگذارد، به این اقرار مال دیگران رو از بین برده، کسی که از راه برسد، توجه میکنید؟ اگر آقای خدایی میگه ما خوردیم رفت آقا دیگه این پول نمونده چیزی، یاد زیر بار نمیرد که بده، خود او کسی که اقرار کرده باید سهم اینا رو بده. یعنی شمایی که اقرار کرد زلیت، زلیت چون پذیرفته، بله بیانه که شهادت داده رفت، نه اون چیزی نیست، اما شما اقرار کردی گفتی بیانه درست میگن و پول دادی، وقتی اقرار کردی و پول دادی و بعد یکی اقرار رسید و اینم پول خورده است، میگه من دیگه ندارم تموم شد، اینا چون پول دست شما بوده، ذمه شما به اندازه سهم الارث خود این چی شده؟ بری شده. ذمه دون نسبت به ارث، سهم الارث اونی که تازه اضرار رسیده بری نشده، باید از اونو بده. بله اون سهم الارثیه که به امیده از این طلب داری، چون به ضد خودی گرفته. خب مثلا دوتا داداشی بودن 5 میلیون مال این بود، 5 میلیون باید به شما برگردونه، اما شما ذمه مشغول به 5 میلیون به اون پسر دوم است. و صلی الله علیه و آله.